أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المغربين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المصدق، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم لقاء رب العالمين. خداوند با ایمانده غیبت حضرت ولی عصر به وجود نازنینش ببخشد و قلب اون بزرگوار رو از اعمال و نیات ما راضی بگرداند. صلوات رو با توجه خد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
گفت لبم ناگهان نام گل و گلستان، آمد آن گل عذار کوفت مرا بر دهان. گفت که سلطان منم، جان گلستان منم، حضرت چون من شهی، وانگه نام فلان. دف منی هین مخور سیلی هر ناکسی، نای منی هین مکن از دم هر کس فغان. پشت جهان دیده ای روی جهان را ببین، پشت به خود کن که تا روی نماید جهان. امروز روز رحلت وجود عزیز حضرت فاطمه ام البنین سلام الله علیه، طبق نقلی که مرسوم شده البته، یا به تعبیر دقیق‌تر شاید روز بزرگداشت اون حضرت باشه، چون استنادهای تاریخی این مناسبت‌ها خیلی قابل اعتنا ممکن نباشه. منتها اشکالی نداره که یه روزی برای عرض توسل به وجود زیجود فاطمه یا ام البنین سلام الله علیها باشه. لذا این چند دقیقه که ما مصدق بزرگواران هستیم، واجب ایشون یه نکاتی عریضه داشته باشم به برکت صلوات نورانی شما به محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل.
اساسا ما از خانم‌های بزرگوار در دوره صدر اسلام در تاریخ خیلی حرف نداریم. از جناب خدیجه سلام الله علیها ما خیلی محدود حرف داریم. از خود صدیقه طاهره ما چقدر مگه حرف داریم؟ دلیلش هم روشنه و اون دلیل اینه که زن، خصوصا زنهای اینچنینی، از ظهور و بروزهای مستمر اجتماعی خودشون عبا داشتن. در معرض باشن، دائما حرف بزنن، بیرون باشن، کرسی حرف و خطابه و سخن و ابدا اینطور نبوده. اگرم جای ظهور بیرونی داشتن، بنابر یه اقتضا و مصلحت عمی بوده. وگرنه شما از خود صدیقه طاهره چقدر حرف دارید؟ تازه همون بخشی هم که از بی بی ما تو تاریخ داریم، غالبا یه طرفش یا رسول خدا یا امیرالمومنینن، یعنی باز یه طرفش یه مرد بزرگواری است که به واسطه اون طرف پخش شده این قصه. یه دونه سلمانه که میرفت منزل حضرت و صدیقه طاهره برای او حرف میزدن و نکاتی بیان میکردن. یه دونه سلمانه، اونم اگر برای ما نقل کردن سلمان اومده گفته، وگرنه یعنی او هم نمیگفت بعضی چیزاشون، ما دیگه همین مقدار محدود هم قاعدتا حرف نمی داشتیم. جناب فاطمه ام البنین سلام الله علیها هم قصه شون همینه. ایشون سال پنجم هجرت به دنیا آمدن و حدود 14-15 سال بعد از شهادت صدیقه طاهره امیرالمومنین با ایشون ازدواج کردن. موقعی هم که خونه حضرت آمده بین 18 تا 22 سال نقل داره سنشون، ظاهرا شاید مثلا دقیقتر 19 سال 20 سال باشه، لذا همسن امام حسن امام حسین بودن. حضرت ام البنین از نظر سن و سال همسن، لذا این که میگن نمیدونم آمد و گفت من بچه های شما رو میخوام نگه دارم، بچه ای نبوده امام حسن امام حسین، تازه شاید امام مجتبی بزرگتر از حضرت ام البنین هم بودن مثلا یک سال دو سال شاید. ما اون شرایطی که مثلا که آمد خونه امیرالمومنین گفت من میخوام پرستاری بچه های فاطمه، یا به من مثلا جلو بچه ها به من نگید فاطمه، اینا ظاهرا مثلا این بخشش ذوقیاتی است که بعدها در مصادر مثلا دست چندم و اینها آمده. حدود 10 سال بعد از عاشورا هم زنده بودن و سال رحلتشون حدود سال 70-71 اگه اشتباه نکنم، درستش عاشورا 60 بود دیگه، 60-61، 10 سال، حدود 10 سال بعد. اینا هم که میگیم حدود، چون اینا نقل‌های دقیق که نداره، مثلا آدم باید از روی قرائن یه مقدار بزرگان تلاش کردن اینها رو به دست آوردن. خب منتها حرف اینجاست، ما همین مقدار اندکی که در تاریخ راجع به حضرت ام البنین داریم کافی است برای اینکه ما عظمت این خانم رو بفهمیم. یه نکته خیلی مهم اینجاست و اون این که ببینید وقتی کسی میخواد نفسش و وجودش ظرف وجود ملکی یک ولی الله بشه، این خودش باید در نهایت پاکی و طهارت بشه. لذا مادران ذوات مقدس معصومین، مادران اولیای خدا، اینها رو که انسان نگاه میکنه، اینا هر کدومشون از نوابغ و نوادرن در بساط ملکوت. چرا؟ چون بالاخره در عالم اسباب این نفس، این وجود ظرف به دنیا آمدن اون ولی خدا یا ظرف نزول اون ولی خداست، لذا حتما باید در اوج طهارت بشن. شما ببینید اگر رسول خدا یه وقتی یه سوری بدن بعد ما رو دعوت کنه، آدم میره یا نمیره؟ با کله میره، از اون غذا میخوره یا نمیخوره؟ تا خرخره میخوره. چرا؟ میگه آخه این پول، این پاکی، این نور، این کجا دیگه گیر میاد؟ دیگه شما پاکتر، حلالتر، نورانیتر از درآمد رسول خدا کجا سراغ دارید؟ اما وقتی فاطمه زهرا میخواد بیاد توی این عالم، به رسول خدا میگن 40 روز حق نداری از چیزی تو دنیا بخوری، ما غذا میفرستیم، ما غذا میفرستیم. چرا؟ چون فاطمه بناست به دنیا بیاد، او بناست ظرف نزول کل مقام ولایت کلیه تا قیامت باشه. این خیلی طهارت لازم داره، یعنی بار طهارت عالمو داره برمیداره یه تنه. لذا پیغمبر 40 روز باید غذا بهشتی بخوره، چون بالاخره اون غذا بناست تبدیل بشه به شروع نزول صدیقه طاهره در این عالم. این خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. شما اگر میخواید عظمت از تو ام البنین رو ببینید، همین قدر کافیه که بگیم مثل قمر بنی هاشمی در دامن او حضور شده و از نفس او تو این عالم پا گذاشته و آمده. این خیلی عظمت، یعنی دیگه ما حرف دیگه لازم نداریم. شما تمام اولیاء خدا وقتی خواستن یه جمله بگن برای ورود به عالم ملکوت و عالم مجردات چی فرمودن؟ فرمودن یا در زیارت سید الشهدا یا در توسل سید الشهدا است. بعد بلا فاصله متفقا همشون فرمودن که قمر بنی هاشم باب الحسین است، یعنی گویا یه وساطتی است بین نفس حضرت سید الشهدا و همه اونها که میخوان در مسیر توحید جلو برن و این واسطه قمر بنی هاشم. خب شما امیرالمومنین بچه‌های دیگه هم داشتن ها، یعنی غیر از این که پدری مثل امیرالمومنین لازمه برای ابوالفضل شدن، مادری مثل ام البنین هم لازمه. این چون امیرالمومنین داشتن بالاخره بچه‌های اولاد امیرالمومنین 22 تا بچه داشتن، دو تا امام حسن و امام حسین زینب کبراست، حالا تقوم اختلافی که هست بگیم ام کلثوم هم اصلا بچه به نام ام کلثوم داشتن یا نداشتن، اونم اصلا بگیم داشتن میشه چهار. خب اون مثلا 19 تا 18 تا دیگه اونا هم نمیخوام بگم بچه های بدی بودن یا نه، ولی بالاخره قمر بنی هاشم کجا اصلا قابل مقایسه نیست نسبت به قمر بنی هاشم. اولیاء خدا حرف عجیب غریب دارن. مرحوم علامه تهرانی کسی وقتی ازشون پرسیده بود که آقا سلمان مقامش بالاتره یا قمر بنی هاشم، سلمان میره در روایت صراحت داره که پله ده ایمان، یعنی از 10 درجه ایمان سلمان حائز کل 10 درجه است، صراحت داریم از سلمان. وقتی این آقا سوال کرد ایشون با یه حالی فرمودن آقا اینا ذوقیات نیست، مهم ها، این یه کسی داره این حرف رو میزنه و خود حرفش سنده در عالم. فرمود آقا هزارها مثل سلمان باید به کفش جفت کنی زوار قمر بنی هاشم مشغول باشن، این چه مقایسه ایست، چه مقایسه ایست. این بحث سیر ارضی مقام جمع الجمعی اینا، حالا شما عظمت از تو ملبنین رو اینجا میتونید ببینید. یعنی اگه ما هیچ چیزی در تاریخ نمیداشتیم الا این که مثلا به ما بگن ام البنین مادر قمر بنی هاشم، این بس بود برای اینکه ما عظمت او رو بفهمیم. مادران ذوات معصومین، مادران اولیاء خدا، اینا یه آدم های عجیب و غریبه، یعنی کارهای سنگین. مثل شیخ انصاری دیگه میگن، بعضی ها میگن ما بعد از شیخ انصاری دیگه فقیه نداریم. یعنی شما نمیخوام میگم این حرف درسته یا غلط ها، میخوام قواره این آدم رو ببینید، یعنی اینقدر رتبهش. اصلا شیخ اعظم در ادبیات فقهی ما یعنی شیخ انصاری، شیخ اعظم که میگن نمیشون. به مادرش گفته بودن که بچه شما چقدر مثلا بزرگه، ها چی گفته بود؟ استبعادی نداره، من یک بار بدون وضوع اینو شیر ندادم، یک بار، حتی نیمه شب ظرف آب همیشه کنار من بود، بلند که میشد گریه میکرد من سریع یه وضوع اول میگرفتم بعد این شیر میدادم. اثر این مدل. از اون طرف هم شما ببینید این شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه یه پسر داشت، هرچی بابا در اوج این پسر در عزیز، جزء کسایی بود که کف میزد پای دار پدر و آب دهن انداخت به جنازه بابا. این هم شد یه وقتی یه عده از علما آمده بودن خدمت شیخ فضل الله که آه کی آخه قول فکره خاندان فقاهت و مرجعیت یه دونه این وسط حیثیت نداشته. ایشون فرمود غیر از این ازش توقعی نداریم. گفتن آقا چرا؟ فرموده بود ما وقتی ایشون به دنیا آمد مادرش بیمار شده بود، شیرش خشک شد، شیر نداشت، ما مجبور بودیم یه دایه گرفتیم که اون دایه 2 سال بهشون شیر داد، بعدن فهمیدیم اون دایه ناسبیه بوده، اون دایه موقز اهل بیت بوده. از همون موقع هم میدونستن این بچه اینجوریه، میدونستن همون موقع هم اینجوری، یعنی از رشدش، از اون بچه‌ای که بزرگ میشد این خلاصه آبرو حیثیت نمیذاشت برای خاندان فقاهت تا آخر شب که هم بیدیم. این 2 سال یه همچه شیر خورده. خب شیخ انصاری هم 2 سال یه همچه شیر خورده، سمراش معلومه دیگه، سمراش معلومه. خب شما وقتی تاریخ از ام البنین رو ببینید، تاریخ مختصر، حداقل 4 تا ویژگی بسیار درشت داره شد و اینا مهمه. نکته اول اصلا لقبشون چیه؟ کنیش چیه؟ ام البنین، مادر فرزندها، مادری بزرگترین خصوصیت برای یه زنه. حالا اینجا هزار تا میشه حرف زد. همین امروز هم رهبری در صحبتشون با خانوم ها و اینا حتی یه حرفی هم گفتن که برای ما مرد خوب نبود، گفتن که کار در خونه وظیفه زن نیست مطلقا و اینا، این حرفا
عجب
حرفایی دادن، حرفا زدن ولی خوب حرفا بدی هم زدن آقا خلاصه. بله البته میدونید چیه، بنده یه نظر اینجا دارم اجتهادن. اگر شما خواستید به خانوما بگید که زن مطلقا وظیفش نیست و حقش نیست که در خونه کار بکنه، حتما کنارش باید بگید مرد هم مطلقا میتواند 4 عیال اختیار کنه. یعنی شما اگه این دوتا رو در کنار هم بیان کردید، زندگی با خوبی و خوشی جلو میره. اگه خواستید هر کدومش تکی تکی بگید، بالاخره کار یه مقدار خراب میشه. حتی میدونید رهبری تو مجموعه شون
زنم
گه مریم بده برو 4 تا سه دیگه مشکلی نداره. حالا یه وقتی کسی خواست از این کارو بکنه، من یه 2 سال مشاوره دارم. اینجا بالاخره روزی باز نخونه. این اینو فرمودن که بالاخره وظیفه زن نیست. درست هم هست. ببینید تو ادبیات فقهی ما اینو داریم، زن حتی به عنوان بچه شیر دادن میتونه اجرت بگیره. یه نکته مهم جرز بکنم، چون این بحثای اینطوری خیلی بیان میشه، اینها قانون دینه که این حق اینه، این حق اینه. طبق قانون دین هیچ وقت نمیشه زندگی کرد، چون بلافاصله دعوا میشه. دین ما تأکیدش اینه شما طبق فرهنگ دین زندگی کنید. فرهنگ دین مستحب و مکروه. فرهنگ دین اینه میگه مرد جان به کنار رفاه خانوادهش. فرهنگ دین اینه که زن هرچی میتونه برای رشد توی خونه زحمت بکشه. اینجوری زندگی رشد میکنه. وگرنه روز اول زنه میگه من کار نمیکنم، مرد میگه خیلی کار نکن، من میرم این اتاق سهم تو، من یه زن دیگه میارم تو اتاق. نه اون زندگی میکنه، چه زندگی؟ نه اگه هی شما مثل بچه ها دیدین، اگه این بچه گفت این من دست نزن، اون تو برو اون بر اینجا، اینا هیچ وقت نمیتونن با هم بازی کنن، یک سری دعواس. اما اگه ساختمانش رو آوردن، ماشیناش رو آوردن، بازی رو با هم نشستن، یه وقت آدم اینه 5 ساعت اینا رو با هم بازی کنه. اصلا قانون دین مال دادگاهه، مال رفع خصومته. آخرش میگن این لیوان بالاخره مال این آقا، شما این آقا دیگه. کار قانون اینه. اما اون چه که توصیه شده اینه که شما بر اساس فرهنگ دین زندگی کنید. ولو دین اجازه داده مرد با حفظ عدالت بتونه 4 عیال بگیره، ولی خب روحیه زنها اینه، زن شکسته میشه، میگه شما نکنی کار. ولو پولم داری، ولو حال عدالتم داری، باش نکنی کار. زن میدونید تو مجموعه دفتر رهبری به اون 4-5 هزار نیرو داره دیگه بیت تهران، هر کدام از اینها که ازدواج مجدد بکنن بلا فاصله اخراجه تو دفتر آقا. اینطوری هر کسی که نظر فقهیشونه که اشکال نداره، نظر فقهیشونه ازدواج مجدد اشکال نداره، ولی هر کی ازدواج مجدد بکنه از مجموعه بیت بیرونش میکنن. یعنی یه اشکال نداره یه که ولی مثل بچه ها دیدین از اذیت که میکنن، بابا میگه بیا اینجا، هی میگه یعنی کاری ندارم، میگه وای کاری نداری من پرش بیا اینجا. اینم همینجوری میگه اشکال نداره، ولی میری بیرون. اینم یه مدل خلاصه. چرا؟ چون اون زن شکسته میشه. بعضی من بابا میگم یا ما میخوایم یه خانواده دیگه مثلا بی سرپرستن، یه خانوم مثلا بیوه، میگم خب شما این کار انجام، مطمئن باش 2 سال دیگه خانوم تو میشه یه بیوه دیگه میره. خب شما میخوای یه زندگی درست کنی، یه زندگی خراب میکنی، خب چه کاریه؟ بعدم حالا شما میخوای کمک کنی به یه نفر، چرا میخوای ازدواج کنی با رو کمک کن؟ یکی از رفقا یه خیریه ای داشتن، جمع کرد خیریه، گفت از بس کسایی که کمک های مالی به خانواده اینا میکردن، اینا نیت های عجیب غریب داشتن، ما در خیریه رو بستیم. خب اینا دیگه اسمشه خیلی مثلا، نه آدم نباید مراعات کردن ها، لحاظ کردن ها، اینا مهمه. حفظ کفویت ها مهمه. امیرالمومنین تا وقتی صدیقه طاهر زنده بودن هیچ ازدواج دیگه نداشته. بله بعد از بیبی ازدواج های متعدد داشته. تازه همون هم شما ببینید بعد از 15 سال با اینکه چند تا ازدواج داشتن، معلوم بود این خانمایی که حضرت باشه ازدواج، هیچ کدوم چشم حضرت رو نگرفته. ازا به عقیل چی فرمود؟ فرمود یه خانومی بگیر برا من که ولدت ها الفهولت من العرب، یه زن با اصالت عربزاده، فهلزاده. این یه همچین، چون میخوام اولادی از اون باشن که اون اولاد فارس باشن. اینا هر کدوم یه جوان مردی بشن. یعنی یک کسی که بیاد قوارش این مقدار به خود مولا بیاد. حالا اولین شاخصه پس همین فرزنددار بودنه. ما متاسفانه مثلا اگه یه خانومی کارمند باشه میگیم کار داره، ولی خانوم خاندار رو میگه خانوم بیکار. در حالی شما این کارمندها به ازای هر 8 ساعت حقوقی که میگیرن میانگین نیم ساعت کار میکنن. یعنی این خانومی که میره تو اداره میانگین، حالا ممکنه یکی دو ساعت بیشتر کمتر میانگین دیگه، این خانومی که میره اداره نیم ساعت کار میکنه بهش میگن شاغل. اون خانومی که تو خونه صبح تا شب 15 ساعت کار میکنه میگن این بیکار. این جزء عجایب واقعا. اونی که میره دو تا برگه پانچ میکنه زیر برگه امضا میزنه میبره اتاق 6، از اتاق 6 میبره اتاق 3، اینا میگن شاغله. اونی که داره نفس تربیت میکنه تو این عالم همکار انبیاست، اینا میگن که این بیکاره. بیکار. خیلی عجیبه. هیچ شغلی برای زن ارزش خانه‌داری نداره و فرزند آوردن. الان ما اینجا نشستیم، حالا بعضی از بزرگواران که حالا نمیخوام بگیم سنی ازشون گذشته، ولی حالا توقعی نداریم، ولی جوانترا از آقا همینجوری اینا تا وقتی روزه و جلسه ام البنین هستن، حالا شما بگو آقا دو تا بچه هم شما بیار اقتداعا به ام البنین، هزار سختی هم داره، بله دیگه بچه، هزار دلیل و بهانه جور میشه که شرایط خاصه فرق داره، اون چیه که بچه دوتا کافیه. اینا بعضی آدم خوب آقای عزیزیان عزیز، بعض مالی خوب و اخلاق خوب و آدم متدین و چی کم داره، چرا ایشون نباید 10 تا بچه داشته باشه؟ ما یه رفیقی داریم حالا شما اینا رو شوخی بگیرید، داریم من خیلی جدی دارم میگم، ما یه رفیقی داریم 44 سالشه تقریبا، چند روز قبل 11 بچهش دنیا اومد. 11 نه من 4 تا این 11 تا البته طلبه است، ایشون بسیار هم آدم فاضلیه، وضع مالیشون هم وضع مالی خوبیه، ولی میخوام بگم 11 تا بچه واقعا واقعا جهاده. یه خانم داره ها، اینو من توضیح بدم بیا فکر بدی نکنید. بسیار این یه فضیلته. رسول خدا فرمود من روز قیامت به تعداد شما مواقات میکنم، بر انبیاء دیگه فرمود حتی به سخت شده هاتون. یعنی خود فرزند آوردن موضوعیت داره. آقا تربیت شو چیکار کنیم؟ مربی خداست، فقط که رازق نیست، مربی هم هست. اینا که یه مقداری خلاصه آب دیدن اینا متوجه هم. خیلی وقتا بچه باب روزی باز میکنه اصلا، بعد بچه سوم خونه میخره طرف، میگه آقا من خونه بخرم بعد ازدواج میکنم. آقا خونه اصلا رزق بچه دوم شماست، چی خونه بخرم؟ ما الحمدلله هر اولادی که خدا بهمون داده یه بابی باز شده تو زندگیمون. من به خدا گفتم اگه همینجوری قول میدی بریم جلو ما حاضریم بریم جلو. خب این یه نکته. نکته دومی که در زندگی حضرت هست بحث همین اصالتی است که من یه پولی زدم. اصالت یعنی که یه کسی یه عقبه گرامی داشته باشه. ما اصلا تو روایت فقط هم بحث خانواده نیست، ما اصلا تو روایت داریم از نوکیسه ها پول نگیرید، قرض نکنید. نوکیسه ها یعنی اینا که مثلا 100 هکتار تو بیابونی 10 هکتار تو بیابونی زمین داشتن، حالا افتاده مثلا منطقه 22 شهر متری قرون شده مثلا متری میلیون، حالا رفته زر فروخته 4 تا گوسفند فروخته مثلا دیگه تویوتا خریده. اینا یه رفیق پدر ما داشتن به رحمت خدا رفت، خیلیشون ثروتمند بود، آبا و اجدادی هم بعضیشون خوب بود، یه آقایی بهشون یه مبلغ زیادی بدهکار بود، توی پاکت یه نامه نوشت که من به شما اینقدر بدهکارم ندارم الان بدم، اگه میشه فرصتی به من بدین و چی و این حرفا. توی جلسه روزه ای رفت جلوی پاکت رو داد بهشون، گفت اگه نمیشه بعدا بخونید شما. ایشون هم نامه رو گرفت گذاشت جیبش. مناسبت بعدی جلسه روزه بعدی این رفت که خبر بگیره بگی مثلا خوندید نامه رو مثلا قبول یکی هم به من فرصت بدیم. تا رفت جلو اصلا ایشون نذاش حرف بزنه. فهمیدن یه لحظه اصلا این پاکت شده رو آوردن دادن بهش، فهمیدن آقا ما اصلا با هم حسابی نداریم، خداحافظ شو رفت. اصلا وانست داد که این یه حرف دیگه بزنه، فهمیدن ما اصلا حسابی نداریم، تموم کلشو بخشیدن. هی هم توضیح ندادا، خب ما بخشیدیم بالاخره در اسلام گفتن سفارش شده رو، اصلا از این حرفا نیست. آقا ما اصلا حساب کدوم حساب رفت. حالا شما بیا طرف برای 50,000 تومان تو چیکار کردن؟ خانواده های اصیل، رسول خدا فرمود ایاکم والخضراء الدمن، از گل در لجنزار بپرهیزید. همه گفت آقا یعنی چی گل در لجنزار چی؟ فرمود خانوم خوب خوش قیافه که خانواده اصیل نداره، فرمود با این ازدواج نکن. یه کسی داره ازدواج کنه باید مثل خودش، اونایی که اصیلن با اصیل وصلت کنن. طرف یه جمله یه آقایی میگفت خیلی خوب، میگفت این که ما خیلی وقتا هیچی نمیگیم رو اونو میکنیم اونور، خودمونو میزنیم به اون را، مال نفهمیمون نیست، مال اصالتمونه که چیزی نمیگیم. خیلی جمله جمله قشنگیه، ما میفهمیم، ما اونها متوجه میشیم، منتها ما یه عقبه یه اصالتی داریم، این نمیذاره من چهارها داری حرف بزنم. اینجوری نیست که جواب تو رو ندارم بدم، ما آدمی نیستیم که بیچاک و دهن باشیم. اینجوری نیست من نتونم دوتا حرف تو بزنم، ما این شأنیت اجازه نه، این شأنیت ایمانی، شأنیت قومی. لذا تو ادبیات دینی ما خیلی تأکید داریم که انسانهای اصیل رو محترم بداریم، بزرگان قوم رو خار نکنیم. اینا خیلی مثلا تو روایت داریم کسی که پولدار بوده فقیر شده اینو خیلی تأمل بگیرید، چون فقر به این خیلی بیشتر فشار میاره تا اونی که از اول فقیر بوده. این مدتی وضعش خوب بوده، این عادت نداره به اینکه. شیخ انصاری رحمت الله علیه، حالا ما امشب ازشون میگیم، بهشون مالا گفتن آقا یکی از آقازاده ها از بچه های علما اوضاع مالیش به هم رفته، سیدم هست، یه کمکی یه پولی یه چیزی مثلا شما شو فهمیدم مالا هیچی ندارم که کمک کنم هیچ. گفتن آقا این خیلی مثلا برای خودش آقازاده یه بزرگزاده گرفتار شده دیگه. ایشون فهمیدن من 2 سال نماز روزه قضا دارم، اگه میخونه یا میگیره بدیم. اون آقا که واسطه بود گفت آقا اصلا اینا شأنشون این نیست، نماز و قضا و روزه قضا آقا اینا. شیخ انصاری فرمودن خب یه کار کنید، شما این پول رو برید بهش بدید، خودم 2 سال روزه و قضا رو میگیرم. خودم خدا وکیلی چند تا آدم میشناسه این کار رو بکنه، اونم با مشغله شیخ انصاری زعیم شیعه بود دیگه. فرمود 2 سال خودم 60 روز روزه میگیرم، خودم هم 700 روز نماز قضا میخونم. بدید اون شأنش اقتضا نمیکنه بگم مثلا شما برو الان مثلا 700 روز نماز بخون. این بحث اصالت. سوم بحث صبر و تحمل جناب حضرت ام البنین. یه نکته اینجا بگم خیلی مهمه، ما هی میگیم یا ابن الحسن یا امیرالمومنین یا سید الشهدا، ما نصف روز نمیتونیم با اینا زندگی کنیم. با اولیای خدا زندگی کردن خیلی سخت، خیلی سخت، بیچاره میشه آدم، بیچاره میشه. ما بعضی از عرفای بزرگواری که بعضی وقتا حالا خدمتشون رسیدیم واقعا 2-3 ساعت دادم کنار اینا دیگه دیوانه میشه، خدای خودش 24 ساعت چیکار میکنه؟ علاوه بر مراودات سنگین، علاوه بر واردات سنگین، امیر المؤمنین واسطه فیض است برای جمیع ما سوالله. این میدونید مشغولیت اصلیش به عالم ملکوت، توجهش این ور نیست اصلا. علاوه بر اینکه حال حضرت اینجوریه، از مال دنیا هیچی نمیتونه نگه داره برای خودش. شما چند تا زن میشناسید که بتونه با یه همچین مردی زندگی کنه، شوهرش صبح مثلا بیاد تو جمع فقرا پایین شهر 100 میلیارد تومان درآمدشو بیاره همه رو تقسیم کنه، بعد شب بگی که پول ندارم نون بخریم؟ چند تا زن میشناسید که بتونه با یه همچین مردی زندگی کنه؟ میگه خب 100 میلیارد تو صبح خرج کرد، خب 10 میلیارد شو نگه داره خودمون، 1 میلیارد شو نگه داره خودمون، برای چی میره همه رو خرج میکنه؟ خب خیلی سخته، امیرالمومنین نمیتونه نگه داره. 40,000 دینار طلا می آورد مسجد تا نماز عصر تقسیم که 40,000 دینار طلا یعنی 18,000 سکه و آزادی. حساب کنید چقدر بشه، موبایل ما جواب نمیده. میگه حضرت اینا تقسیم کرد، بعد میگه دم غروب دیدم حضرت شمشیر رو آورده تو بازار شهر داره میفروشه. گفتم آقا بچه شمشیر میفروشید؟ فرمود والله اگه شام داشتیم میفروختم، خب دو تا نون بخورم برام. اصلا ما به این همچین آدمی 1000 تا گیر میدیم. آقا بر چه این کارو میکنیم؟ اصلا شما هر ندارین کارو بکنید. میگه آقا بیا موقعیت بدیم. تو دین به ما گفتن نباید هر چی داری ببخشی، باید این مقدار نگه داری بر خودت. ما دینم به حضرت یاد میدیم. خیلی عجیبه. نه حضرت شاکلشینه. گرسنگی های دو روزه، سه روزه، بعضا پنج روزه فاطمه زهرا یک کلمه حرف نمیزنه. یک کلمه. حضرت ام البنین اینجوری. با یه همچه آدم شما خود سر کله بزنی خیلی سخته. خیلی سخت. بیچاره میشه آدم. بعضی از آقایون و عرفار آدم نگاه میکنه مثلا 12 شب مراجعه دارن. 1 شب. 3 صبح. آدم خدا این زن و چه دیوانه نمیشه اصلا. مراعات اعلام ندارن اصلا کسی. من یه شهری میرم بعضی وقتا تبلیغ، بعد اون شهر وقتی متوجه میشن من اومدم دیگه کل ممبرای شهر از ارگان ها تا جلسات همه با من دیگه مثلا از 7 صبح سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات و کجا و بعد هیئت ها و همجوری دیگه، برای کسی نباید بفهمه ما میریم اونجا بیچاره میشیم. من چند وقت پیش رفته بودم یه آقای زنگ زد من گفت حاجی آقا سلام علیکم. گفتم سلام. گفت ما یه هیئت گرفتیم ساعت 3 بعدازظهر، همه ممبراتو چک کردم ساعت 3 ممبر نداریم، ما جلسمون گشتیم ساعت 3 بعدازظهر دیگه. حالا من اونجا چیزا بهش گفتم که نمیشه اینجا عرض کنم شما. گفتم مدرسه خب من آدمم، از 7 صبح میریم جلسه تا 1، خب من یه سال نمیاد بیفتم. گفت برای معده و حنجره تو اینا من دارو دارم میارم. گفتم دارو هم بیاری نمیام. گفت ولو جلسه ما نیای من داروهاشو میارم. آورد این هتلی که ما بودیم دارو رو آورد، گفت نمیایم ولی من میارم برات دارو. گفتم دست شما درد نکنه، ولی بازم نرفتم دارو رو گرفتم ازش ولی نرفتم. گفتم آقا خب آدم این ما دیگه مثلا یه دفعه ساعت 12 شب زنگ میزنه. معمولا خب ما سعی می‌کنیم گوشی رو مثلا سکوت اینا بذاریم، بعضی وقتا آدم یادش میاد میگه حاج آقا یه کار داشتم. مرد حساب خود 12 شب ساعت 3 و رو نمیدونم چرا ما اینجوری هستیم. یعنی طرف اصلا با خودش نمیگه خب این آدم دیگه. حاج آقا میام دنبال تو ساعت 4 بریم یه جایی هست یه اختلافی هست تا قبل از 11 برمیگردیم. یا من 4 تا بچه دارم اون چی میتا اینا بالاخره هفته 2 بار شما رو ببینن که. حالا شما ما مگه چقدر مشغلمون مقایسه بکنید اصلا. حالا تو مثلا بعضی اولیاء خدا بعد اون بعضی اولیاء خدا رو بردار شما بزن امیر المؤمنین، بعد کی میتونه اونجوری زندگی کنه؟ ما از دور بگیم خوش به حالشون، بله خوش به حالشون از خیلی جهات، ولی اینقدر سختی داره شما کنار امیر المؤمنین باشید. حضرت میرفت معمولیت برمیگشت 3 روز بعد، بعد از زهرا گفت قضا نداریم چیزی ببین فهمون نه ما الان 3 روز هیچی نداریم. 3 روز اصلا شما رفتی تو ذهن نمیاد بچه‌ها ما رفتیم دیگه 2 روز رفتیم پیغمبر فرمودن برو فلان جا برگرد. خب من برم برگردم 2 روز طول میکشه 3 روز طول میکشه. یه کلمه اصلا زهرا نفرمودن که ما نداریم چیزی. ها این عظمت شما فاطمه مولبنین تو این فضاست. خیلی سخته. و حرف آخری که اینجا عرض بکنم و بحث ما تمام این ساعتم 5 دقیقه جلوه، بحث ارادت و محبتی است که از تو ام البنین به اهل بیت داره. این خیلی دیگه عجیبه، خیلی عجیبه. با این که همسن امام حسن و امام حسین هم بودن، خانومی بود که نور چشم امیرالمومنین بود، ولی دائما اینو تو تاریخ ما داریم که میگفت من نیامدم برای مادری بچه های علی، آمدم برای کنیزی و خادمی این بچه ها. کسی جای فاطمه رو نمیتونه پر کنه که ما اومدیم توی خونه کنیز امیرالمومنین باشیم، کنیز بچه های امیرالمومنین باشیم، بچه های من نوکر اینا باشن. اصلا شما این حال قهر بنی هاشم شما ببین تا آخر هم ما 2 تا کلمه نداریم. کل چیزایی که از حسن الفاظ ما داریم یک صفحه و نیم تقریبا، که اینم نصفشو بعضی از زیر پایه سندشو زدن گفتن اینم درست نیست. یعنی ما کل چیزایی که از قمر بنی هاشم نقل شده تو تاریخ متقن داریم یک صفحه نیست. چرا؟ این اتفاقا نشانه عظمتشه. کنار امیرالمومنین حرفی نداره، کنار امام حسن حرفی نداره، کنار امام حسین حرفی نداره. اونایی که اینجا حرف میزنن داله بر نقصانشونه. شما کنار امام حسین فقط با بگی چشم، کنار امیرالمومنین فقط با بگی چشم. نظر میخوام بدم. نظر چی میخوای بدم؟ نظر شما اینجا نمیخوام، اون خودش بلده. شما نظر بشنو، نظر بشنو. ما یه نقلی داریم خیلی عجیبه. وقتی کاروان سید الشهدا برگشت مدینه، این بشیر که جلودار قافله بود اومد خدمت از تو ام البنین، فرمودن که اخبرنی عن ابی عبدالله، ابو حسین چه خبر؟ این مثلا میخواست حال خودش اینجوری که بگه مثلا بچه های شما شهید شدن، بچه های شما کشته شدن، هی گفت مثلا فرزند اولتون، فرزند ارشدتون اینجوری شهید شده اینجوری. بازشون فرمود اخبرنی عن ابی عبدالله، از حسین چه خبر؟ این هی دوباره شروع میکرد از بقیه بچه ها. فرمود قطعت نیات قلبی، بند دل منو پاره کردی بشیر، اخبرنی عن ابی عبدالله. بعد یه جمله ای فرمود، این خیلی عجیبه، فرمود اولادی و من تحت الخضراء فدا اون لعبی عبدالله. هی نگو بچه های من، چهار تا بچه من و تمام انسان های زیر این گنبد دوار فدای حسین، از حسین حرف بزن. وقتی گفت به شهادت رسیده اینجا زد تو سرش شروع کرد گریه کردن. ببینید اینا تمرین شده نیستا که مثلا از قبل اینا رو تمرین کنه آماده بشه که مثلا تو این شرایط قرار گرفت، نه، این ظهور و بروز حال درونیشه. اولادی و من تحت الخضراء فدا اون لعبی عبدالله، همه فدای حسین، همه فدای حسین. این خیلی عظمته. این حداقل این چهار ویژگی پررنگ در زندگی وجود عزیز از فاطمه ام البنین. خدا رو قسم میدیم بلکه این وجود عزیز که این زندگی ما رو، این عمر ما رو طوری قرار بده که صرف غیر خدا نشه و انشاءالله تو این عالم دائما ما رو به جلو و رو به رشد باشیم و تو همین عالم انشاءالله به لقای خدا برسیم انشاءالله. خب تا بقیه برنامه جلسه پیگیری میشه و ما رفع زحمت بکنیم از محضر بزرگواران، تقدیم وجود حضرت ام البنین و فرزندان بزرگوارشون خصوصا قمر بنی هاشم صلوات رو پرفیض اهدا
بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.